الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عنوان خواسته های بسیار مهم صدیقه کبرا رو از پیشگاه مقدس پروردگار که در معتبرترین کتابها نقل شده عرض کرده، ولی به تفسیر و توضیحش نرسیدم. یه درخواست صدیقه کبرا هدایت که عرض کردم وجود مقدس او غرق در هدایت بود، اما چرا درخواست هدایت میکنه؟ هدایت به گفته حکمای الهی مقول به تشکیک، یه جمله علمیه، مقول به تشکیک یعنی چی؟ شما یه کبریت رو روشن میکنید، سر کبریت نوره، یه چراغ دستی رو روشن میکنید، داخل شیشه چراغ نوره، یه چراغ قوه رو روشن میکنید نوره، یه لامپ 25 رو روشن میکنید نوره، یه لامپ 200 رو روشن میکنید نوره. شب 14 ماه رو میبینید نوره، روز خورشید رو میبینید نوره، همه اینا نوره، ولی دارای شدت و ضعف. نور خورشید خیلی شدیده، خیلی قویه، خیلی فراگیره، ولی نور سر کبریت یه نور ضعیفیه، ولی هر دو نورن، یعنی یه حقیقتن. ما دوتا نور نداریم. و جالبه که 15 قرن قبل پروردگار عالم در قرآن مجید کلمه نور رو مفرد آورد، یعنی هیچ جای قرآن نداریم نورین، دو تا نور، اصل دو تا نور در عالم وجود نداره. اشد نور که البته اگر تجلی ظاهری بکنه هیچی در این عالم هستی بر جا نمیمونه. اشد نور خود اوست که البته فهم نور او برای ما تقریبا غیر ممکنه. در دعای کمیل میخونیم یا نور و یا قدوس. ای نور، این نوریه که کمالاتش، اوصافش، اسمایش از نظر معنا بی نهایت. خب درک بی نهایت هم باز غیر ممکنه. او نوره، شعله سر کبریت هم نوره. اون نور اشد نور هاست، این نور یه نور ضعیفه. این شدت و ضعف رو در نور، در علم، در عبادت، در فکر، در عقل، در حقایق حکما میگن مقبول به تشکیک. یه فردی تو خیابون داره میره، سواد داره 6 کلاس، علمه. شما بعضیاتون سواد دارین 12 کلاس، علمه. بعضیاتون لیسانسین، علمه. بعضیاتون دکتره متخصصین، علمه. بعضیاتون فوق تخصصین، علمه. علم یه حقیقته، دوتا نیست، ولی شدت و ضعف داره. یه دانشجو سال اول دانشگاهشه، علم داره. یکی هم داره فوق دکترا میخونه، اونم تو علمه. علم دانشجوی سال اول نسبت به علم اونی که دکترا میخونه ضعیفه، ولی علم اونی که داره دکترا میخونه قویه. اینو میگن معقول به تشکیک. هدایت از حقایق مقول به تشکیک. من میخوام این مسئله رو از زبان زهرای مرضیه توضیح بدم. خود به خودم سخت میگذره چون خیلی پیچیده است. باید اول برم سراغ یک آیه در سوره احزاب که همه بلدین. نمیخوام عکس العمل نشون بدین، فقط آیه رو دقت کنید. ان الله و ملائکته، خدا که خداست، این ملائکتی که در سوره احزاب میگه و ملائکته، چند تا ملائکه است. هنوز عدد فرشتگان الهی در ظاهر عالم و در باطن عالم برای کسی روشن نشده. فکر کنم عددی هم نیست، چه در اختیار ما بگذارن، بگن بیشین بشمار، عدد فرشتگان الهی این عدده. ان الله، خوب خدا در آیه معلومه، یک قل هو الله احد و ملائکته، اینا چند تا، اینو خیلی باید دقت کنید. این که میگم یه خودی برای خودم سخت توضیحش، تحلیلش، خیلی دقت لازم داره. ملائکته، اینجا من یه روایت خیلی مهمی از کتاب کامل و زیارات براتون بخونم. اولا این کتاب از بهترین کتاب‌های شیعه است، در قرن چهارم نوشته شده. 90% این کتاب عالی‌ترین، صحیح‌ترین، مستندترین، قویترین روایاتش مربوط به زیارت ابی عبدالله و گریه بر اوست. خیلی کتاب نابیه. نویسندش یه عالم اهل قومه. اگر انشالله مشرف به کاظمین شدین، قبرش تو دالونی که وارد میشین برین حرم، دست راست که از پشت، یعنی تو حرم روبرو قبر موسی بن جعفر، 10 قدم فاصله نداره با قبر موسی بن جعفر. ایشون و شیخ مفید دوتایی کنار همه. این کتاب خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای. خب متنش عربیه، عربی مشکلی هم هست. من سر بعضی روایاتش خیلی گیر کردم، به زحمت، گاهی با کمک گرفتن از باسوادتر از خودم حل کردم. در 800 صفحه ترجمه کردم کتابو، هنو بیرون نیومده. البته مدارج پایانیشو داره طی میکنه، انشالله شاید به ما رمزون نرسیده در بیاد. کتاب خیلی عجیبیه. در این کتاب این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، اینو خوب دقت کنید. امام تو گودال به شهادت رسیدم، یعنی دیگه روح از بدن مطهر به بارگاه ربوبی حرکت کرد، بدن افتاده تو گودال. فرشتگانی که ناظر بودند از پروردگار اجازه خواستن برای زیارت بیان، فقط چون کاری دیگه هم نمیتونستن جز زیارت انجام بدن. بر اراده پروردگارم نگذشته بود که فرشتگان در جنگ بیان به کمک ابی عبدالله. پروردگار اجازه داد برای زیارت. چجوری اجازه داد؟ که غروب برید کنار بدن، هنو دفن نشده بود، زیارت کنید تا اذان صبح وقت دارید، اذان صبح برگردید. این روز اولیش بود. چند تا اومدن؟ امام ششم می‌فرماید 70,000 فرشته اومد. اینا از ابتدای غروب تا صبح کنار بدن مطهر زیارت کردن، گریه کردن. حالا من گریه ملائکه رو نمیدونم کیفیتش چیه، و قبارالود کنار قبر بودن. صبحم به اذن پروردگار برگشتن 70,000. امام صادق می‌فرماد اینا تا روز قیامت دیگه نوبت دوم بهشون نمیرسه. شب بعد 70,000 تا دیگه، شب سوم 70,000 تا دیگه، یه نوبت میتونن بیان. حالا از 1500 سال تا حالا باید حساب بکنیم چند شبه، از حالا تا قیامت هم چند شبه، ضرب در عدد زمان تا ملائکه زائر به دست بیان. حالا ملائکه دیگه، اونا رو باید محبت کنی. صفحه اول نهج البلاغه رو باز بکنی، در بخش بعد خلقت عالم که یه شب براتون گفتم، بحث امیرالمؤمنین رو درباره فرشتگان ببینید. دارم جمله صدیق کبرا رو معنی میکنم و این راه رو باید طی بکنیم تا به معنای این هدایتی که صدیق کبرا خواسته برسیم. خیلی جهان عجیبیه، اوضاع شگفت‌آوریه. خیلی ان یعنی یقینا، یعنی قطعا، یعنی بی برو برگرد. الله و ملائکته و کل فرشتگان، نه 10,000 تا، نه 70,000 تا، نه 2,000,000، نه 1,000,000,000، کل فرشتگان آفریده شده، یسلون علی نبی، درخواست رحمت میکنن از پروردگار برای پیغمبر، بر یه نفر. خدا که وجود بی نهایته، خب خود پروردگار یسلون، یسلون فعل مضارعه در برابر فعل ماضی، ماضی یعنی گذشته. میگم من دیشب اینجا بودم، میشه فعل گذشته. میگم امشب اینجام، این میشه فعل حال. میگم فردا شب با لطف خدا میام اینجا، این میشه فعل مضارع. فعل مضارع در ادبیات عرب دلالت بر استمرار دائم داره. معلوم شد خدا و فرشتگان که عددشون معلوم نیست، خود خدا به طرف پیغمبر رحمت به جریان میندازه. آیه مال 1500 سال پیشه و همون وقت که اعلام کرده داره برای پیغمبر رحمت به جریان میندازه و کل ملائکه هم دارن رحمت به جریان میندازن بر یه نفر، تا کی؟ یسلون زمان رو نمیگه، یعنی تا ابد. حالا ظرفیت روحی، معنوی، قلبی، نفسی و سریه پیغمبر اکرم چقدر گنجایش داره که این رحمت جریان یافته خدا و ملائکه رو تا ابد میتونه در خودش جا بده. رحمتی که خدا جریان میده که به باد هوا نمیره، رحمت فرشتگان که دعای به پیغمبره به باد هوا که نمیره، میاد سراغ پیغمبر. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی به پیغمبر میرسه، در پیغمبر جایگزین میشه. معلومه. حالا این هدایتی که حضرت زهرا از خدا میخواد، این مقوله به تشکیک، یعنی خدایا این هدایت رو قوی ترین و شدید ترین مرحلش رو به من عطا کن، چون من گنجایش گرفتنش رو دارم. هدایت ما یه هدایت الهی و اسلامیه، ولی هدایت محدود. خدا ما رو هدایت کرده در قرآن به ایمان، به عمل صالح، به اخلاق. ما از این هدایت در حد گنجایش ظرفیتمون داریم بهره برداری میکنیم، ولی این هدایت هنوز جا داره به ما عطا بشه. طفیل، این شعر مال حافظه، طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. یه خودی نشون بده به پروردگار عالم، بگو من به این مقدار هدایتی که به هم عطا کردی قانع نیستم، قانع نیستم، تشنمه، بیشتر میخوام، جا دارم، بیشتر میخوام. تو بیشتر بخوا، اونجا که بخلی وجود نداره. ما تو دعای شبای جمعه میخونیم یا دائم الفضل علی البریه، ای وجود مقدسی که خیرت بر تمام موجودات زنده دائمیه، چون خزانت که کم نمیشه. یا باست الیدین بل عطیه، تو علم بیشتر بخوا، یعنی شایستگی نشون بده بهت میدم. تو لطف بیشتر بخوا بهت میدم. یقین بدانید که هرچه از خدا بتونیم بگیریم، بتونیم، در رحمت او بازه. ما هر چی بتونیم از پروردگار عالم بگیریم، محاله که پروردگار به ما بگه پر شدی، بستت. مثلا همچین چیزی امکان نداره به هیچ عنوان. شما ظرفیت علمی ما رو از قول پیغمبر اکرم بشنوید، اطلب العلم من المهد الله. شما گنجایش تحصیل علم دارید شبانه روز از گهواره تا گور. شما گنجایش عبادت دارید تا زنده اید. شما گنجایش گرفتن توحید رو دارید تا زنده اید. همه اینا رو تو دنیا باید به دست آورد. شما گنجایش محبت رو دارید تا زنده اید. چقدر گنجایش محبت داره، چقدر. اینو در قرآن ببینیم، یک نفر مثل پیغمبر چقدر گنجایش محبت داشته، یه نفر. درباره این یه نفر پروردگار می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتن، بقیهشو بخونید، للعالمین. یعنی من اینقدر به تو محبت دادم که این محبت رو میتونی برای تمام جهانیان هزینه کن. یک نفر. گنجایش ما خیلیه. اگه ما این درا رو به روی خودمون نبندیم، نه حالا با زبونا، یعنی با حال با عمل پس بزنیم، بگم آقا بیشتر نمیخوام، من بیشتر عشق نمیخوام، من بیشتر علم نمیخوام، من بیشتر نمیخوام با محبت باشم. مگه خودمون بگیم نمیخوایم؟ اما اگر در این پیشگاه وایسیم، اصرار کنیم، التماس کنیم، گریه کنیم که میخوام، عطا میکنم. اونجا بخلی وجود نداره. شما ببینید هدایت مقوله به تشکیک شدت و ضعف داره. من دلیلشو از قرآن هم براتون بگم، چقدر مهم، چقدر. 7-8 جوون هم فکر، هم اخلاق، هم راه، هم روش، رفیق جونجونی، تو خلوت نشستن با همدیگه گفتگو کردن، به این نتیجه رسیدن که دقیانوس آدم باطلی، فرهنگش باطل، روشش باطل. ما هم تو این کشور علم عبادت معبودو که تازه فهمیدیم نمیتونیم بلند کنیم، نمیتونیم. اینجا باید در اسارت قوانین حکومت کافرانه زندگی بکنیم، پیش نمیریم. چیکار کنیم؟ همه با هم رأی دادن که از این شهر برن. کجا برن؟ هر شهری برن، همین کشوره، همین بت‌پرستیه، همین ستم اعتقادیه، همین ظلم. اومدن بیرون، هر چی داشتن گذاشتن. یه درخواست از خدا کرد، سوره کهف رو بخونی، حی من امرنا رشدا، خدایا برای کار ما هدایت خودت رو بدرقه ما کن، که ما کجا بریم، کجا ساکن بشیم، چی کار بکنیم. ما خودمون کاری از دستمون بر نمیاد، ما دستمون رو باید بذاریم تو دست رحمت تو و بگیم تو ما رو راه نمایی کن. از خدا خواستم، خدام بندگان مؤمنشو، نه این که دوست داره، من قبول ندارم از کسی بگه خدا ما رو دوست داره. من طبق مدارکی که 50 سال باهاش سر و کار دارم قبول ندارم خدا ما رو دوست داره. خدا عاشق ماست، خدا دلباخته ماست، نه ما رو دوست داره. ما رو دوست داره یعنی چی؟ ما هم دیوار خونمون رو دوست داریم، مغازمون رو دوست داریم، زن و بچه‌مون رو دوست داریم. اما داستان عشق یه داستان دیگریه. عشق کلید باز کردن رموز عالم هستیه. عشق کلید باز کردن هشت در بهشته. عشق کلید دندان داریه که برای باز کردن در هر حقیقتی به قفل اون در میخوره. میخوره. حال دو کلمه هم از عاشقان واقعی بشنوید. عشق کزان مزرع جان روشن است، یک شررش آتش صد خرمن است. آتش عشق از من دیوانه پرس، کوکبه شمع ز پروانه پرس. ما که در این آتش سوزنده ایم، کشته عشقیم و به او زنده ایم. عشق استرلاب کلید اون جور عاشقی رو بعضی از ما هنو نچشیدیم. اون جور عاشقی رو نمیدونید در این عشق چه خبره و چه موجایی وجود داره و چه واقعیاتی قابل تماشا کردن. من گوشه ای از این عشق و شاید امشب بتونم بگم، نشد به خواست خدا فردا شب میگم. این 7-8 نفر که از بت و بت پرستی و حکومت فرعونی بریدن و به پروردگار پیوستن، یعنی سر و کارشون افتاد به اصل کاری، اون اصل کاری که کلید کل خلقت دستش، اون اصل کاری که با یه نظر خاک رو کیمیا میکنه، اون اصل کاری که هر دری رو با یه نگاه به روی انسان باز میکنه، اون اصل کاری. عشق چیز عجیبیه. حالا باید برادر مهربان و عزیزم آقای میرداماد شعر براتون بخونن، دیگه جای من نیست شعر خوندن. این شعر رو عیبی نداره با اجازه ایشون بخونم، درباره این که عشق چقدر کار از دستش برمیاد. عشق مثبت اینا بریدن، حالا به کانون عشق پیوستن. آقا این 7-8 تو بیابون با اطمینان، با اعتقاد و با استواری دل و بی شک و تردید به خدا گفتن حی من امر نارشد، و ما نه جایی رو بلدیم نه کاری میتونیم بکنیم، مهار کل هستیمونو دادیم به تو، حالا هر جا میخوای ما رو ببری با کمال آرامشی که ما داریم ما رو ببر. رشته ای، این اون شعری نیستش که میخوام بخونم. رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. بله اگه ما تو موج این خاطر خواهی او بیفتیم، خودش میدونه که دنیا و آخرت چی گیر ما میاد. اون شعر اینه. شنیدستم که مجنون دلفکار، مجنون هم در کشورهای عربی هم در کشور ایران سمبل عشق شناخته شده، مثل فرهاد. مثل وامق یه چند نفرن که تو ادبیات اینا سمبول عشقن. از همه معروفتر مجنونه که مال قبیله بنی عامر بود، عرب بود و عاشق لیلی از یه قبیله دیگه شده بود. دو تا خانواده هم رضایت به ازدواج به این دوتا نمیدادن اصلا، تا یه روز کریم اهل بیت امام مجتبی از اون بیابون و کنار چادرنشینا عبور میکرد، از حضرت مجنون خواست بیا واسطه شو لیلی رو برای من عقد کن. امامم اومد پیش پدر مادر لیلی، رضایت اونا رو گرفت، پیش پدر مادر مجنون دوتا رو با هم عقد کرد. حالا داستانش تو کتابا هست و طولانیه. شنیدستم که مجنون دلفکار بشد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک کرده تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان. بدیدش کنار قبرستون کودکی آنجا ستاده، به هر سو دیده ی حسرت گشاده. اومد پیش بچه، سراغ تربت لیلی از او جست، قبرش کجاست؟ پسان کودک بخندید و به او گفت که ای نشنیده نام عشق مجنون. نمیدونست بچه خود این مجنونه، که ای نشنیده نام عشق مجنون، که ای نابرده نام عشق مجنون. تو را اگر مجنونوار تو را عشق بودی، ز من کی این تمنا می نمودی؟ برو مجنون به مدفنگه رجوع کن، یعنی بشو مجنون، برو مجنون به مدفنگه رجوع کن. زر خاکی کفی بردار و بو کن. به هر آن خاکی که بوی عشق برخاست، یقین دان تربت لیلی همونجاست. دنبال سنگ قبر، دنبال قبر، دنبال خاک نگرد، ببین چه خاکی بوی عشق میده. تو تاریکی 12 شب، تاریک یعنی آخرای ماه که ماه هم نبود، زمان متوکل دو تا به همدیگه برخورد کردن. تو تاریکی مطلق مطمئن شدن از همدیگه که یکی از اینا مأمور نیست، ساواکی نیست، مطمئن شد. وقتی مطمئن شدن به هم دیگه، یکیشون به یکیشون گفت این نصف شب تو این بیابون کجا داری میری؟ گریه کرد. گفتش که همه قبرای ابی عبدالله و شهدا رو شخم زدن، من اومدم برم سر قبر ابی عبدالله و نمیدونم کجاست، تو این قبرای شخم خورده. گو من قبر رو بلدم، بیا ببرم دست تو بذارم رو قبر. اومد اومد اومد، این دومی نشست، یه ذره خاک وردوش بو کرد، گفت رفیق قبر همینه، اینجا خاکش بوی بهشت میده، تو شامه پیدا کن، تو چشم پیدا کن، تو گوش پیدا کن، ببین چی میشنوی، چی میبینی، و چی استشمام میکنی؟ برو مجنون به مطفنگه رجوع کن، زر خاکی کفی بردار و بو کن. هر آن خاکی که بوی عشق برخواست، یقین داد تربت لیلی همونجاست. اصحاب کهف و خدا هدایت کرد، اومدن تو غار. 309 سالم خواب بودن و بعد بلند شدن و داستانشو شنیدید، من تکرار نمی کنم. اونی که در آیه مهمه اینه، انهم، این هفشتا فتیتون جوان مردانی بودن، انهم فتیتون آمنو به ربهم، قبلن به ایمان به پروردگارشون هدایت شدن مؤمن. درسته، مؤمن دیگه مؤمنه، مؤمن اهل نجاته، مؤمن اهل بهشته، مؤمن اهل رحمته. اما خدا میفرماد و زدناهم هدن، من هدایت اضافه‌ام به طرفشون فرستادم. اگه زهرا میگه خدایا منو هدایت کن، نه این هدایتی که سلمان شده، مقداد شده، عمار شده، درخواست زهرا اینه که اون اوج و عمق و عمق هدایتو به من عطا کن. اینو دیگه ما نمیفهمیم. حالا که نمیفهمم دیگه ادامه ندم. خب نمیفهمم، کنار قبر نشسته. منم واقعا برادران، جوونا، خانوما، خیلی وقته، شاید چند سال، طاقت خوندن مصیبت کامل رو ندارم، یعنی مریض میشم راستش. کنار قبر نشسته آدمی که حوصله عالمه، گفتش که دختر پیغمبر طاقت ادامه دادن نشستنمو نداره، بلند شد. آقا شهادت این خانوم چه اثری رو روح امیرالمؤمنین گذاشته؟ صحبت زن و شوهری نیست، نه، امیرالمؤمنین کل ارزش‌های هستی رو از دست داده، نه یه زن رو، نه یه همسر. گو نمیتونم بشینم. بلند شد. امیرالمؤمنین هیچ جا در عمرش تا شهید شد سرگردون نشد. گفت دختر، اینا رو از قول امام صادق میگم، گفت دختر پیغمبر طاقت موندن سر قبر تو نداره، باید برم. حالا کجا برم؟ نمیتونم خونه برم. من میدونم در اتاق و با کنم این چهارتا بچت میرزن دورم، میگن بابا مادر منم که جوابی ندارم به بچه ها بدم. وای نستاد، خونم نرفت. امام صادق می فرمد تو اون تاریکی شب اومد خودش رو انداخت رو قبر پیغمبر. فقط یک کلمه حرفاشو براتون میگم، بقیهشو نمیتونم. گویا رسول الله بلند شو یه لحظه ببین من تو این شهر پر جمعیت غریب شدم. وای